سازمان هم مطالبه دیگر تجمع کنندگان بود. از سوی دیگر علی اصغر رضایی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خراسان رضوی با اعلامی که خط فقر 20 میلیون تومان است گفت 72% بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند که کفاف هزینه های زندگی یک هفته ایشان را نمی دهد. کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود 192% افزایش یافته است. علی خضریان سخنگوی این کمیسیون در گزارشی که در مجلس قرائت کرد گفت شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری وجود دارد و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبانند. این گزارش حاکیست در پایان سال 1400 سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل ایران به مرز 24% رسید. علاوه بر این طبق پیشبینی مرکز آمار ایران در سال 1415 سهم جمعیت روستایی و عشایری به حدود 19% خواهد رسید. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا:
این شکاف عمیق اقتصادی همیشه بین جامعه شهری و روستایی در ایران بوده. فقط مسئله‌ای که ما در سال‌های اخیر باهاش مواجهیم که جمعیت زیادی از حاشیه‌نشین‌ها هم اضافه شدن که بخش زیادیشون روستاییان مهاجر هستن و همینطور این شکاف دیگه فقط به مسئله اقتصاد و فقر ختم نمیشه، بلکه توانمندی و ناتوانی در حوزه اقتصاد میتونه مسئله رفاه، مسئله دسترسی به خدمات سلامت و آموزش، مسئله دسترسی به امکان پسنداز، بیمه، پرداخت هزینه برای مقابله با حوادث مثلا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها که در سالهای اخیر در کشورمون به شکل معناداری افزایش پیدا کرده، در تمام اینا بروز میکنه به خاطر اینکه ما دیگه یه سیستم حکمرانی حمایتگری نداریم که از طریق بیمه یا از طریق سازمان‌ها و نهادها و قوانین حمایت بکنه گروه‌های کم بهره تر از حوزه اقتصادی رو در موضوعات مرتبط با دریافت خدمات اجتماعی و رفاهی برابر. از اطلس پهنه‌بندی فقر که سال 96 تنظیم شد نشون میده استانهایی که اتفاقا تعداد روستاها هم در اونها بسیار پرشماره و نقش مهمی هم در تولید ناخالص ملی دارن به خاطر اینکه قطب کشاورزی و دامداری هستند، اغلب درصد بسیار بالاتری دارن در تعداد بخشهای محروم به کل بخشهای کشور که یکی از شاخصهای اندازه‌گیری فقر میتونه باشه برای نشون دادن فقر عمیق در جوامع روستایی در استانها، پراکندگیش در استانها. به طور مثال میتونم به استان ایلام که 95% این عدد اشاره بکنم، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان 100%، استانی مثل کوکیلوی و بوی رحمت که استان کوچکی هم هست و همینطور استان هرمزگان که اینم نشون میده حتی مشاغل محلی که مثل صید و صیادی یا بازارچه‌های فعال محلی در سواحل هم شامل میشن و اونها هم افرادی هستند که اغلب بی بهره‌اند با اینکه نقش مهمی در امنیت غذایی و تولید دارن. و همینطور خراسان جنوبی، استانی که بسیار معروف و رتبه نخست را داره برای روستاهای خالی از سکنه.
خانم بهرامی همچنین میگوید
موضوع دومی که به نظر من در پیوند با این آمار معنا پیدا میکنه اینه که ما در همین اساس پهنه‌بندی فقر بخشای زیادی داریم که با توجه به متغیرهای اقلیمی استانها و شهرهای فقیر یا روستاهایی که فقر در اونها هست تفکیک میشن، مثل مسئله بارش، مثل دما، مثل زمینها و دشتهایی که به لحاظ منابع آبی زیرزمینی قرمز هستن. به این ترتیب ما میبینیم که کشاورزان که در وابستگی مستقیم به طبیعت و زمین هستن با نقصان سرمایه گذاری و حمایت قانون تبدیل میشن به فقیرترین گروه ها. مهاجرت اقلیمی هم خب پیش بینی شده در تمام نهادها و گزارش های اخیر، ایران جزو کشورهای پیش بینی شده که در اون مهاجرت های اقلیمی داخلی به شدت در حال افزایش هستند و همینطور مسئله رفت و آمد ریل و ناوگان حمل و نقل بین شهری و حتی جاده های روستایی و شهری باعث شده که افراد برای پیدا کردن، نه فقط برای پیدا کردن کار و تأمین زندگی روزانه، بلکه برای دسترسی به خدمات درمان و سلامت، برای دسترسی به خدمات بانکی و مسائلی که زندگی روزانه شهروند به اون مرتبط هستم، مجبور به سفرهای طولانی و یا مهاجرت دائم به حاشیه کلان شهرها بشن. به این ترتیب ما جامعه روستاییمون عملا نقش و رول مهمی که در تولید مواد غذایی و حفظ آب و خاک و نقش مهمش در امنیت مقابله با تأثیر تغییر اقلیم میتونه داشته باشه رو بالکل داره از دست میده با کاهش جمعیت و خالی شدن روستاها از سکنه.
خبرگزاری ایلنا نوشت در زمستان و پاییز امسال تقریباً هر دو روز یک حادثه انفجار و آتش سوزی روی داده است. حوادثی دلخراش که منجر به مرگ یا مصدومیت تعدادی از کارگران شده است. آخرین مورد انفجار و آتش سوزی در واحد تولیدی دارویی سیانس در شهر صنعتی البرز قزوین بود که بر اثر آن 4 کارگر کشته و 2 کارگر نیز مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین به دنبال سقوط دستگاه بالابر به دلیل نقص فنی از ارتفاع طبقه 5 یک ساختمان در حال ساخت در تهران 1 کارگر جان باخت و 1 کارگر دیگر به شدت مصدوم شد. همچنین 1 کارگر هنگام جوشکاری در طبقه 3 ساختمان در حال ساخت در کاشان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. کارگر دیگری نیز هنگام کار در کارخانه نورد آریان فولاد بوئین زهرا به دلیل گیر کردن بدنش به پولی دینام برق جانش را از دست داد. به نوشته ایلنا، افزایش چشمگیر آمار مرگ کارگران در حوادث زمستان جای خالی خیلی چیزها را نشان می‌دهد که مهمترین آن ضعف نظارتی نهادهای متولی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به نظر می‌رسد بازرسی کار و محافظت از جان کارگران را امری تشریفاتی و بوروکراتیک می‌دانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای درباره اعدام دست کم 4 تن از معترضان اعتراضات سراسری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت دردناک‌ترین و رنج آورترین قصه این اعدام‌ها آن است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بی‌بهره‌مندترین و در عین حال شریف‌ترین لایه‌های طبقاتی جامعه رفته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
جمهوری اسلامی از سر استیصال و درماندگی با پرونده سازی های واهی و دروغین به اعدام و در واقع به قتل حکومتی معترضان روی آورده و همونطور که میدونیم 4 جوان کارگر زحمتکش رو در روزها و هفته های گذشته اعدام کرد و تعداد دیگه ای از محکومین به اعدام و افرادی که با احکام محاربه و افساد فلعرض الان مواجه هستن، باز میبینیم که شمار زیادی از اونها کارگر و یا از خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه هستن. دست کم 16 نفر هم در بین افرادی که در جریان خیزش انقلابی به دست جنایتکاران حکومتی در شهرهای مختلف کشته شدن کارگر و یا فرزند کارگر بودن. علاوه بر این من گزارشی دیدم از یکی از سایت‌های خبری که بر اساس اون گزارش در جریان این خیزش انقلابی 39 نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت شدند که تعدادی هنوز در زندان به سر میبرند و تعدادی هم با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. برای 4 نفر از رانندگان کامیون هم به دلیل اعتصاب و تشویق به اعتصاب احکام 1 تا 10 سال حبس صادر شده. علاوه این که در مهر ماه شاهد بازداشت قریب به 300 نفر از کارگران پروژه‌ای بودیم که در منطقه عسلویه و کنگان دست به اعتصاب زده بودند. البته قطع به یقین این آمارهای جمع‌آوری شده کامل نیست، دقیق نیست، اما به هر حال نشون دهنده این واقعیته که کارگران چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی در دل مبارزات اخیر مردم و انقلاب جاری مشارکت جدی داشته و دارند.
پیمان شجیراتی در ادامه سخنانش با اشاره به اعتصاب‌های زیادی که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران روی داده است می‌افزاید:
در صنایع نفت و پتروشیمی هم از ابتدای شکل‌گیری خیزش عمومی جاری دست کم 16 اعتصاب و تجمع در بین کارگران رسمی، پیمانکاری، پروژه‌ای و ارکان ثالثی رقم خورده که وقتی اشکال، شیوه، الگوها و کیفیت بعضی از این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، در می‌یابیم که متأثر از خیزش سیاسی و شرایط انقلابی اخیر شکل گرفتن. این نکته رو نباید نادیده گرفت که به دنبال بروز و گسترش اعتراضات، فضای کل جامعه و به خصوص مراکز حساس تولیدی مثل نفت و پالایشگاه‌ها و باقی مراکز کاری بیش از گذشته امنیتی شد. با این حال اعتراضات کارگری علی‌رغم جو شدیداً امنیتی حاکم بر کشور و امکان سرکوب شدید نظیر سرکوبی که کارگران پروژه‌ای با اون روبرو هستند یا روبرو شدند، باز هم متوقف نشده. 10 نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شده در منطقه پارس جنوبی حتی بعد از آزادی که با قید وثیقه و جریمه‌های نقدی و کفالت و تعهد صورت گرفت هنوز نتونستند که به کار برگردند در مورد کارگران ارکان سالس فاز 13 پارس جنوبی هم وضعیت به همین شکله. بعد از فراخوان به اعتصاب روز سوم دی ماه در فاز 13 بیش از 30 نفر از کارگران بازداشت شدند که هنوز حدود 10 نفر از اونها به منطقه و به محل کار ممنوع ورود هستند و از کار بیکار شدند. شبیه این وضعیت هم در مورد کارگران پتروشیمی آبادان اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کارگران از طرف حراست تهدید شدند، تعدادی ورودشون به محل کار ممنوع شده و در کل فضای به شدت امنیتی بالای سر کارگران ایجاد کردند. وقتی مجموع این تحرکات و اقدامات کارگران رو کنار هم و با هم ببینیم، متوجه میشیم که کارگران به عنوان بخشی از جمعیت معترض و انقلابی در دل این قیام انقلابی به شکلی مؤثر حضور داشته و حتی در اعتراضات توده‌ای و خیابانی هم بعضن عملیات فردی و انفرادی دارن. این قیام و خیزش انقلابی هنوز در ابتدای راه قرار داره. کارگران در مراکز مختلف به شدت از وضعیت نابسامان موجود خشمگین و معترضن و بنابراین ادامه اعتراضات و اعتصابها با مطالبات صنفی و اقتصادی و از طرف دیگه وعده‌های بدون تحقق مقامات حکومتی برای برطرف کردن مشکلات که ناشی از اقتصادی فروپاشیده و ویران شده هست، در آینده نه چندان دور موج اعتراضات خرد کننده و کمرشکن کارگری و البته تعیین کننده رو به دنبال خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با زیر سوال بردن روند انجام شده در بازجویی‌ها از معترضان بازداشتی و محاکمه آنان پرسید که چرا حکومت اجازه برگزاری دادگاه علنی به متهمان نمی‌دهد و چرا وکلای انتخابی و تعیینی حق ورود برای دفاع از آنها را ندارند. این شورا ضمن اعتراض به اعدام جوانان و محکومیت این اقدام خواستار توقف احکام اعدام تمام متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای آنان با حضور وکلای تعیینی شد. در این بیانیه گفته شد که اگر این روند بر اساس قانون انجام شود، مشخص خواهد شد که در صدور این احکام علیه فرودستان حق طلب چه سخاوت بی‌رحمانه‌ای در گوشادگی صدور احکام ظالمانه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به خرج دادند. شورا تأکید کرد که اما سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی‌عدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که در نهایت پایه‌های ظلم و ستم را خواهد سوزاند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت که سطح خواسته های مردم از موضوع انحلال گشت ارشاد و لغو قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری فراتر رفته و بحث تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی حاکم به جدی‌ترین مطالبه معترضان و حامیان خاموش اما بیشمار آنها بدل شده است. این کانون افزود وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکل‌های صنفی همدلی و همراهی با دانش آموزان، دانشجویان و به صورت عام مردمی بوده است که به دلیل بی‌اعتنایی حکومت به ابتدایی ترین خواسته هایشان به ناچار و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکم به شکلی کاملا مسالمت آمیز و خشونت پرهیز وارد خیابان شده بودند و توقع داشتند که حاکمان را وادار به پاسخگویی کنند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت بسیاری از معلمان به صورت مستقل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به نمایندگی از تمامی تشکل‌های صنفی عضو این شورا تلاش کردند تا سهمی هرچند اندک در حمایت از این خیزش دامنه‌دار مردم ایران داشته باشند. در بیانیه اشاره شد اما باید پذیرفت به دلیل انتظار منطقی جامعه به ویژه جوانان از فرهنگیان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تأثیرگذار لازم است که سطح تعامل خود را با خیزش تاریخی مردم گسترش دهیم و این کار جز با تلاش و پاسخ مسئولانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته به فراخوان‌های مستقل و یا حمایتی ممکن نیست. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن. صدای